دوستان عزیز شنونده، در این ساعت از شما دعوت می‌کنیم به قسمت چهارم از تفسیر سوره مزمل توسط آیت الله شهید مطهری توجه بفرمایید.
الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرين يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. آخرین آیه سوره مبارکه یا ایها المزمل است که آیه طولانی است برخلاف آیات قبل که آیات کوتاه کوتاهی بود. چنان که خوندیم، قسمت اول این سوره مبارکه مربوط به مسئله شب‌خیزی پیغمبر اکرم و به تبع شب‌خیزی مؤمنین و مسلمین بود. البته مخاطب فقط شخص رسول اکرم بود. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ولی هرگز این خطابها اختصاص به رسول اکرم ندارد و مؤمنین و مسلمین هم از این جمله ها هرگز اختصاص استفاده نکردند، بلکه از باب این که ایشان پیشوای قافله اهل ایمانند، دستوری که خطاب پیشوا هست دیگران هم میفهمند که این چنین باید بود. قسمت بعدش که از آیه 11 به بعد شروع میشد، اشاره بود به وضعی که کفار در مقابل پیغمبر اکرم به وجود آورده بودند، دستور صبر و استقامت به پیغمبر اکرم و مطالبی در این زمینه. قسمت سوم همین آیه که باز بازگشت به مسئله شب‌خیزی است. ببینید از این آیه مطلبی استفاده می شود. اون مطلب این است که با این که قسمت اول آیه همینجوری که عرض کردم مخاطب شخص پیغمبر اکرم است، چون می فرماید یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم به پاشو به پاخیز، خطاب مخاطب خود پیغمبر اکرم، نه به پاخیزید شما ای مردم مؤمن و ای مسلمانان. ولی همونطوری که عرض کردم مؤمنین و مسلمین هرگز از این آیه استفاده نکردند که این دستور منحصر به پیغمبر است. دستوری بود که مؤمنین و مسلمین می دانستند که این کار بسیار بسیار نیکی و باید چنین کرد، نه باید به معنی این که واجب است. بعضی از مفسرین آمدن اینجا این چنین تفسیر کردن که بعد اول واجب بود نماز شب بر مؤمنین، بعد نسخ شد. اول هم که واجب بود اینجور واجب بود که حداقل ثلث شب بیدار باشن، بعد این نسخ شد به این که نه، لزومی ندارد تا حتی ثلث شب هم بیدار باشن، یه قسمتی از آخر شب رو بیدار باشن. بعد دیگه نه، این هم نسخ شد به همین که پنج نماز واجب را بخوانن. مسلم این حرف درست نیست و منشأ این حرف هم اشتباهی بوده که از مضمون آیات کردم، در صورتی که خود آیات کاملا میرساند. ببینید، حتی من راجع به این مسئله که میگویند نماز شب بر پیغمبر واجب بود، در این هم من به شدت تردید دارم که به این معنا که اگر نمی کرد گناه کرده بود، مثلا فریضه های یومیه که اگر کسی این فریضه رو به جا نیاورد گناه بزرگی رو مرتکب شده است. نه، پیغمبر اکرم هرگز چنین نبود که یک شب هم ولو اتفاق بیفتد که شبخیز و سحرخیز نباشد. به اختلاف همینجوری که قرآن کریم میگوید گاهی قریب تا دو ثلث شب، یعنی در حدود یک ثلث شب و یک کمی بیشتر رو استراحت میکرد، اما از خوابیدن یا غذا خوردن و نزدیک به دو ثلث شب را بیدار بود و عبادت میکرد تفصیلی، و گاهی نصف شب، نیمی از شب را، و گاهی ثلثی از شب را. ولی نه به معنی اینه که واجب بود براشون، واجب بود الزام داشت که این کاری بکند. نه، او در مقامی بود مثل این است که مثلا به ما اینجور بیان بگم، به ما هیچ وقت صدا تا حالا که 24 ساعت یا 24 ساعت بر ما بگذرد که ما غذا نخوریم، هیچ وقت اتفاق افتاده است یکی از ماها 24 ساعت بگذرد، نه یه حال غیر عادی بیهوش باشیم، یه چیزی مثلا گیرمون نیاد که غذا نخوریم؟ نه دیگه، ما که اسیر این شکم هستیم، دارای این شکم هستیم، خود گرسنگی لازم نیست بر ما واجب کرده باشن. اصلا لزومی نداره که بر ما واجب کرده باشن. آیا ما غذا که میخوریم به دلیل اینه که چون واجب غذا بخوریم غذا میخوریم؟ شک نداره اگه غذا نخوریم سبب تلف شدن خودمون بشیم کار حرام میکردیم. ولی آیا ما که غذا میخوریم برای اینه که بر ما واجب است؟ یا خود همون گرسنگی کافی است دیگه، خود همون طبیعت ما رو میکشاره. برای پیغمبر شبخیزی 100 درجه ضرورت روحی بیشتر است از غذا خوردن برای ما. همینجوری که برای ما اتفاق نمی افتد عملا که 24 ساعت هیچ نخوریم، یعنی خودمون به تبع خودمون دنبال این میریم، یعنی این نیاز بدنی ما را به سوی این کار می کشاند، پیغمبر اکرم هم همینجور است. مگر علی در عمرش اتفاق افتاد که یک شب نماز شب نخونه؟ میدونیم که در شب 19 وقتی که رفت بالای مأذنه مسجد کوفه و اذان گفت که خودش احساس میکرد آخرین اذانی است که دارد میگوید، رو میکند به سپیده صبح، ای سپیده صبح، تا حالا هیچ وقت شده است از وقتی که علی به این دنیا آمده است که تو طلوع بکنی و چشم علی خواب باشد؟ ولی آیا این برای بود که بر علی واجب بود؟ چون واجب بود اگر نکند گناه کرده بود اجباراً بیدار می شود. علی دیگه نمی تونه علی باشد و سحر نیمه های شب خواب باشد. خصوصا که در تعبیر قرآن هم نافلتن لک دارد، لمن اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. گویین که بعضی خواستن کلمه نافله را به یک معنی دیگری توجیه بکنن. حالا قرار این است که اینم تذبر من بحثم. خطاب به پیغمبر اکرم همین کافی بود که مسلمین، البته نمیگم همه مسلمین، همه مسلمین در این در یک سطح نبودن، گروهی از مسلمین اینن عملشون همین عمل بود، نه خدا بر اونها واجب کرده بود بلکه خود بر خودگویی واجب کرده بودند. یعنی اون چنان ملتزم به این کار بودند که مانند یک امر واجب بود. ولهذا قرآن می‌فرماید که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، پروردگار تو میداند که تو نزدیک به دو ثلث شب را و نصف شب را و ثلث شب را، یعنی به اختلاف در این بینها، تو و طائفت من الذین معك، تو و گروهی از کسانی که با تو هستند، نمیگه همه مؤمنین. خب این دلیل بر اینه که این واجب نبوده بر همه مؤمنین. اگه واجب میبود بر همه مؤمنین، پس آیا مؤمنین صدر اسلام غیر از یک گروهی با دیگرشون تارک الصلاة بودن؟ خودش بهترین دلیل است که قرآن هم میفرماید و طائفت من الذین معك. این جهت با مخصوصا این تقیدی که مسلمین داشتند، با این که نمی توانستن، اون زمانها ساعت که نبود، با طلوع و غروب ستارگان هم دقیقا نمی شد که اینها دقیقا این مؤمنین معین بکنن که مثلا ها دو ثلث شب گذشته است، نصف شب گذشته است، یک ثلث شب گذشته است. در احادیث آمده است که بسیاری برای این که این فضیلت را درک بکنند، مثلا اون که میخواست دو ثلث شب یا نصف شب یا یک ثلث آخر شب، احتیاطاً یه مقدار زیادی بیدار میموندند، چون میدونستن نمیتونن دست بیارن که مثلا کی یک ثلث شب گذشته است، ساعتی که در کار نبود. اون وقت قرآن به صورت یک تخفیف، نه تخصیص یک امر واجب، قرآن میگوید به این که شما به دلیل این که نمیتوانید وقت را کاملا به دست بیاورید و به دلیل این که احیانا بعضیتون مریض هستید، گاهی در سفر هستید برای کسب و کار و معاش، در مسافرتید، خدا میداند که در آینده چنین مسائلی برای شما پیش میاد، مریضی پیش میاد. این خود صدر اسلام این گفتیم این سوره سومین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، اوایل سوره البته، میگن این قسمت ها یک سال بعد از اونها نازل شده. خدا میداند که در آینده برای شما بیماری پیش میاد، سفر پیش میاد، سفرهای کسب تجارتی پیش میاد، جنگ پیش میاد. پیشبینی دوره مدینه را میکند که در آینده مدینه بعدها در راه خدا باید بجنگید. وقتی شما بخواید این کارها را انجام بدید در حال بیماری که شما نمیتوانید که دو ثلث شب، یک ثلث شب، یک نصف شب را بیدار باشید، یا در حال مسافرت همین جور مسافرت زندگی حساب خواب و بیداری نظم ندارد، اون موقعش که می شود به شدت باید بخوابید. اون وقت جنگ پیش میاد، باید در اون وقت عمل سربازی انجام بدید. نه، هر مقداری که براتون ممکن است، خطاب به مؤمنین است، هر مقدار که براتون ممکن است قرآن تلاوت کنید. این قرآن تلاوت کنید، چون اساس نماز همون قرائت است. این است که نماز بخوانید را به صورت قرآن تلاوت بکنید بیان کرده است. هر مقداری براتون ممکن است، یعنی خودتون مقید نکنید حتما که ما باید دو ثلث شب رو بیدار باشیم، نصف بیدار باشیم یا ثلث بیدار باشیم، تا بعد یه مقدار هم به صورت احتیاط میخواید اضافه کنید، بعد نتیجه این میشه که شما دیگه در شبها به خواب نمیرسید. نه، این ضرورت نداره، هر اندازه ممکن شد. حالا یه شب سر شب خوابیدید، برات ممکن از نصف شب پاشید عبادت کنید عبادت. یه دفعه هست که میبینید شما تا ساعت مثلا من میگم 3 و 4 از شبم خسته و کوفته میاد به بستر، اگه بخواید بخوابید یه ساعت بلند شید که دیگه نمیشه چنین چیزی. اون آخر شب هر مقداری که برات ممکن شد همون مقدار، ولی این کار رو ترک نکنید. قرآن دیگه نمیگوید که خوندید نخوندید. حالا اگه بیدار شدید، بیدار نشدید. هر مقدار براتون ممکن است این کار را انجام بدهید. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار. خدا که شب و روز را اندازه گیری می کند، یه وقت شب روز بزرگ می کند و روز را کوچک، برعکس می کند، برابر می کند. این گردش ایام و لیل و نهار و خورشید و ماه و زمین و اینها همه دست قدرت اوست. علم ان لن تحصوه، می داند خدا، دانسته است خدا و می داند خدا که شما قدرت ندارید که وقت را دقیقا اندازه گیری بکنید. فتاب علیکم، پس بر شما توبه کرده از خدا، خدا به شما بازگشت کرده است. مفسرین گفتن که ببینید کلمه توبه هم در مورد بنده به کار می رود هم در مورد خدا. توبوا الالله ان الله تواب و رحیم. شما توبه کنید یعنی بازگشت کنید به سوی خدا، معنیش اینه بازگشت از معصیت و رو آوردن به طاعت، میشه توبه دیگه. توبه یعنی بازگشت از معصیت و قهرن رو آوردن به طرف خدا. این توبه بنده. توبه خدا چیست؟ توبه خدا همونیست که بعد از توبه بنده صورت میگیرد، یعنی شما به سوی خدا بازگردید، خدا هم رحمت خود رو به شما باز میگرداند و آثار سوء گناهان را از شما سلب میفرماید. اینجا هم تاب علیکم یعنی خدا آثار بد، آثار تبعات بدی که ممکن است این کار داشته باشد، خدا همه اینها را برداشته است، یعنی براتون عیبی نداره. فقر او ما تیسر من القرآن، دیگه نمیگه نه بخوابید، دیگه لزومی نداره. نه، هر مقداری که براتون ممکن است. علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میداند و دانسته است که در آینده از شما مریضان خواهند بود. و آخرون یضربون فی الارض، و گروه دیگری خواهند بود که در زمین ضربه در زمین پا به زمین میزنند. پا به زمین میزنند در زبان عربی کنایه از راه رفتن به روی زمینه و کنایه از مسافرت کردن است. و از هستن خواهند بود از شما گروهی که مسافرت میکنند و در حال مسافرت میبینید شما خب در مسافرت هست، حتی نماز فریضه را به ما گفتن نماز 4 رکعتی را 2 رکعت بخوانید تخفیف میدهد خداوند. و آخرون یضربون فی الارض، و گروه دیگری هستن که در زمین مسافرت میکنن و طلب میکنن از فضل الهی. میبینید که قرآن کسب را و کار را مقدس میشمارد، عبادت میشمارد، محترم میشمارد. اسم این رو گذاشته است که طلب فضل الهی، یعنی چون شما در طلب معاش خودتون هستید، در دنبال فضل الهی هستید، از خداوند فضل و لطف و مرحمت میخواهید، روزی میخواهید، و بایدم یک نفر مسلمان دنبال روزی خودش باشد. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، خدا میداند که در آینده گروه های دیگر هستند که سفرهای جنگی دارند، در حال جنگ هستند، و کسانی که در حال جنگ هستند انجام این کارها در این حد که شما خود رو ملتزم کرده اید مشکل است. فقر او ما تیسر منه، باز بار دیگه تکرار میکنم، بنابراین هر چه ممکن است. خود را به مشقت نیندازید، هر چه ممکن است.
دو بار کلمه فقر او متیسر آمده است. یه جا فرمود فقر او متیسر من القرآن، باز در بعد چند جمله در همین آیه فرمود فقر او متیسر من. ظاهرا اشاره به همین مطلب است که از این که خداوند میفرماید که خود را به مشقت نیندازید در مورد نماز شب و شب خیزی، شما از این استفاده نکنید که پس بنابراین نخوندیم هم نخوندیم. نه، میگیم این وقت وقتی ضرورت ندارد که حداقل را مؤمنین برای خودشون سلف شب قرار داده بودن. وقت وسیع ضرورت ندارد، ولی اینکه هیچ نخوانید نه، هر مقدار که براتون ممکن است بیدار بشید و به پا خیزید و این عمل بسیار نیک را انجام بدید. فقر او متیسر من، هر مقداری که ممکن است از قرآن بخوانید. عرض کردیم که بعضی از مفسرین میگن فقر او متیسر من القرآن، مقصود اینه که هر مقدار نماز میتونید بخوانید بخوانید، چون در نماز از اجزاء عمده نماز قرائت است. اینجا بعضی دیگر از مفسرین گفتن که نه، چون خود نماز خوندن در سحر جزء عبادات و جزء سنت ها. ببینید بگم عرض کنم یه مقدار کمی که شاید در یک از جلسات گذشته عرض کردم، یکی از سنت‌های متروک در میان ما، خصوصا از وقتی که نظام جدید تحصیل آمده است، تلاوت قرآن مجید است. ما در گذشته بی سواد کمتر داشتیم، در عین حالی که بی سواد از امروز کمتر داشتیم، ولی قرآن خون از امروز بیشتر داشتیم، چون با سوادهای ما 195 تا اگر نگیم 199 تا شد، با این که با سوادند و با ساعتی که دو تا زبان خارجی را میدونن و میخونن، یک کتاب انگلیسی را اگر بهش بدیم مثل بلبل میخوند، ولی قرآن خوندن را بلد نیست. در صورتی که خود قرآن خوندن از مستحبات و از عبادات بسیار بسیار اکید و اصیل و مؤثر در نفس انسان است. نه تنها خوندن، خوندنی که در حدی لااقل توأم با دانستن باشد. ببینید در آیات اول یا ایها المزمل هر دوتا بود، یعنی وقتی که فرمود قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه، فرمود ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را بخوان به شکل ترتیل هم بخوان، به بیان واضح، نه خیلی تند و سریع و نه خیلی کند و کلمات از یک دیگر گسسته، در حالتی قرآن را بخوان که گویی داری خودت به خودت داری تلقین میکنی. و گویا اقبال لاهوری میگه پدر من یه جمله به من گفت که این روح من رو دگرگون کرد. یه روزی من توی اتاق داشتم قرآن میخوندم، پدرم آمد از جلو اتاق رد بشه، به من گفت محمد قرآن رو اونچنان بخوان که گویی بر تو نازل شده. میگه این جمله خیلی بر من اثر داره. متهجدین غیر از مسئله نماز شب، یکی از کارهاشون قرآن خوندن در سحر. مرحوم ابوی ما رضوان الله علیه که از وقتی که ما یادمون میاد مرد متهجدی بود، سابق در حدود 30 سال پیش 35 سال پیش اون وقتها ایشان صبحها همیشه قرآن میخوندن، شاید هم برای بیشتر تعلیم بچه ها بود که خب بچه ها بیدار بودن، و همیشه بدون این که وقتی باشد روزی یک جزء تمام از قرآن رو میخوندن با یک نظم خیلی خاصی، یعنی روز اول ماه جزء اول قرآن و روز دوم جزء دوم، روز پنجم جزء پنجم، روز 28 جزء 28، روز 30 جزء 30، و اگر ماه 29 روز بود روز بعدش دو جزء میخوندن. که ما هر وقت میخواستیم بفهمیم که ماه این روز چندم ماه هست، از قرآن خوندن ایشان میفهمید. اگر ایشان مثلا جزء 17 هم رو میخونن میفهمید این روز 17 هم ما حتما. بعدها دیگه همیشه قرآن رو در سحر میخوندن. این جزء یک چیز مهم نیست خیلی نسبت به ماها که اصلا اهل هیچ نیستیم، چیز مهمی از ادب اسلامی این است. این که مسلمان روز بگذرد و یک حیز یعنی یک چهارم یک جزء نخواند، انصافا یک ظلم به قرآن. در حدیث است حداقل روزی 50 آیه از قرآن بخوانید. اینه که در اینجا هم من تفسیر کسانی را قبول دارم، میگن مقصود از قرآن خوندن مستقل از نماز شب و قرآن نماز شب را خوندن قرآن را جدا از نماز شب ذکر کرده است. در دعای صحیفه سجادیه خوندیم اون در دو سه جلسه پیش، در دعایی که در ختم قرآن امام سجادی خوندن در یکی از جمله هاش فرماید که اللهم صل علی محمد و آل محمد وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. خدایا قرآن را برای ما مونس در ظلمتهای شب قرار بده. همینجوره که نماز در اون ظلمتهای شب اثر دیگری دارد بر روح انسان، ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. به طور مسلم قرآنی که در اون وقت خونده بشود با حضور قلب قهرن بیشتر خواهد بود و با ترتیل خونده بشود اثر دیگری روی نفس انسان. این می فرماید تقرأ ما تیسر من، بعد می فرماید و عظیم الصلاة و نماز را به پا بدارید. البته اختصاص به نماز شب نداره این. و آت الزکا و زکات را بدهید. گفتن مطلق صدقات است، اختصاص به این زکات متعارف ندارد. و اقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض بدهید قرض الحسنه. در آیات سوره حدید اینجاها بود ظاهرن عرض کردیم که این جمله به دو معناست. یکی این که واقعا مقصود این است که قرض الحسنه به مردم بدی، چونه که از صدقات بزرگ قرض الحسنه دادن، خود قرض الحسنه دادن یک عمل عبادت بسیار بسیار بزرگ است. و خوشبختانه اخیرن این مسئله صندوقه هایی که رایج شده است در بسیاری از مساجد، صندوق جاوید، ذخیره جاوید، صندوق رزوی، صندوق چی که در همین قول حق خودمون هم هست، در جایی دیگه هم هست، که عده میان پول میذارن توی این صندوق ها و بعد این پول ها به قرض الحسنه داده میشود و قهرن یه عده مردم مستر مجبور نمیشوند به یک گناه بسیار بزرگ یعنی ربا دادن، یکی دیگه هم ربا خوردن. این یکی از بزرگترین سنت هاست و باید کوشش کرد این را زنده ترش کرد. در صورت این چیزی هم نیست، اگه هر خانواده ای مثلا فرض کنید که نفری 100 تومن به این صندوق خیریه‌ای که ذخیره‌ای که نزدیک منزلشون هست، تا اونجایی که ما اطلاع داریم اون صندوق‌های خیریه‌ای که وجود دارد، تا اونجایی که من می‌شستم و می‌دونم همه شما هم امین هستن و درست هستن، خوش سابقه هستن، خودتون را بهتر می‌تونید تحقیق کنید. حداقل انسان برای اعضای خانواده‌اش هر کدام مثلا 100 تومن 200 تومن 300 تومن هر کی بنده بود خود 500 تومن بسپاره اونجا، هر روزم بخواد برداره میتونه از حساب برداره. این دائما در جریان است، اون میاد قرض میگیرد باز میدهد، اون میاد قرض میگیرد باز میدهد، اون یکی قرض میگیرد باز میدهد. این خود یک خیریه ثابتی نباید از غافل بود. این اگر توسعه پیدا بکند جلو خیلی از کارهای ردوی گرفته میشود. این اگر نگم قرض، من به نظر من اینجور اقدام کردم در این قرض الحسنه ها، در این صندوق ها، الان به نظر من در حد وجود است، در حد وجود است. این کار را بکنیم. قرآن هر کار خیری را، یعنی هر کار خیر مالی را، قرض الحسنه به خدا دادن حساب میکنه. هم این قرض الحسنه های متعارف را قرض الحسنه به خدا، اونجام که شما به طور مجانی در یک کار خیر گام برمیداری و مالی خرج میکنید، قرآن میگه تو به خدای خودت قرض الحسنه داده ای، تا طلبکار از خدای خودت هستی. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد؟ مگه خودم احتیاج به قرض الحسنه دارم؟ نه، این تعبیر یعنی اگه به بنده مستحق من تو بدی، به من قرض الحسنه داری. و ما سه تعبیر عالی بعده، و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله و خیرا و اعظم اجرا. هر چرا برای خود پیش بفرستید از کار خیر و خوبی، هر چه هر کار خیری که بکنید، این برای خودتون پیش از خودتون پیش فرستادید جلوی تجدید. یعنید کار خیرتون اونجا خدا نگهداری کرده، خدا کار خیر رو نمیگذارد گم، بلکه بهتر از اون چه که شما فرستادید در اونجا هست. مثل این که آدم یک بره ای رو مثلا بفرستد به پیش یک شخص مطمئن نیست، بعد از یک سال وقت برم سراغش بینه این بره بخته شده به اسلام. اون چرا که دیتیش میترستید در نزد پروردگار گم نمیشود، او رو در نزد پروردگار میبینید بهتر، عظیم الاجرتر، بزرگتر از اون چی که سپرده بود. واستغفر الله ان الله غفور رحیم، طلب مغفرت کنید از خدای خود که خدای شما آمرزنده و مهربان. خب این سوره مبارکه تمام. خب عصر تاشوعا یعنی موقعی که امام حسین علیه السلام در محاصره واقع شد. ان تاشوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه، در این روز بود که دیگر روشن شد برای یاران ابا عبدالله اطفال بچه ها که دیگر برای اونها یار و یاوری نخواهد آمد و اینها سخت در محاصره دشمن قرار گرفت. حادثه مهمی که پیش آمد این بود. عمر سعد از اون آدم هایی بود که هم خدا را میخواد هم خرمارا، کوشش میکرد که تمردی از ابن زیاد نکرده باشد و اون ابلاغی که براش برای حکومت ری همین منطقه تهران و اینجاها صادر شده بود، این ابلاغ را ازش پس نگرفته باشد ابن زیاد، و در این حال هم خیلی کوشش میکرد یه کاری بکند که خودش رو به این گناه بزرگ آلوده نکند. لحاظا دو سه باری که حضرت با ایش صحبت کردن، وقتی که گزارش میداد گزارش ها رو جوری میداد که غیظ ابن زیاد بلکه بخوابد، و احیانا تاریخ نوشته است یه چیزایی رو از پیش خودش میگفت که حضرت ابا عبدالله نگفته بودن. نه امام حسین ابن علی اون قدرم که شما شنیدی خیلی سر مخالفت ندارد، اینجور نیست اینجور نیست. در آخرین نامه به عبید الله زیاد یک چنین چیزی نوشته بود که شما عجله نکنید در این کار و تصمیم خیلی شدیدی در این کار نگیرید، و ما امیدوار هستیم به این که بلکه بتونیم یک کاری بکنیم که صلح در امت برقرار بشود و خون حسین ابن علی هم ریخته نشود و وضع حکومت شما هم همون جوری که هست برقرار باشد و از این جور حرفا. خیلی یک نامه‌ای نوشته بود که ابن زیاد یک کمی به فکر فرو برد. آدم های خبیث بدذات هر جا که باشن اثر وجودی خودشون رو بروز میدهن. عده‌ای در حاشیه مجلس نشسته بودن، یکی از اینها همین شمر ابن زلجوشن بود. وقتی ابن زیاد گفت از پسر سعد چنین نامه ای آمده است، از جا بلند شد گفت که امی خام نشی یه وقت به حرفای عمر سعد، حسین پسر علیس، اینها شیعیان متفرق در بلاد زیاد دارن، تو از کجا اطمینان داری که شیعیان اینها که در بلاد مختلف متفرق هستن اگر اطلاع پیدا بکنن نیان اینجا، و اگر آمدن کار بسیار مشکل است. سیاست اقتضا میکند که به سرعت قبل از اون که این خبر به بلاد مختلف پخش بشود تو کار حسین یک طرف بشه. میگن این جمله را وقتی ابن زیاد شنید تکون خورد، گفت مثل این خواب بودم من بیدار شدم. بعد این شعر خوند، ها الان قد علقت مخالب و نادهی یرج النجات ولا تحین مناسی، گفت نه الان چنگال هامون خوب بند شده به حسین ابن علی، نه دیگه راه فرار برش بستر. نه این جمله که از شعر شنید زنن نسبت به عمر سعد هم ناراحت شد، اینا چیه برای من نمیسی تو ورداشت یک نامه تندی به ابن زیاد عمر سعد نوشت، نوشت ما تر نفستدیم اینجا برای ما مصلحت اندیشی بکن، اینا چیه برای من نمیسی تو مأمور یکی از دو کاری، یا باید حسین ابن علی رو بکشی سرش رو برای من بفرستی یا خودش رو کتبسته تحویل من بدی، اینا چیه نیست نامه ها نمیسی. اگر حاضری دستور ما را اجرا بکنی اجرا کن، حاضر نیستی ما شخص دیگر را به امارت جیش منصوب بکنیم. این نوشت یه نامه محرمانه نوشت به دست خود شمرداد، گفت که اون نامه را من به اش بده، اگر قبول کرد که بسیار خوب او امیر باشد تا هم امر او را اطاعت کن، اگر دیگه قبول نمی کند اینها را فورا این حکم را بیرون بیار، گردنش را بزر سرش را برای من بفرست خودت امیر جیش باش. وقتی که شمر آمد این نامه رو داد، نامه اول رو بهش داد، خوند یه نگاهی به سراپای شمر کرد، گفت تو نگذر من میفهمم تو این وسوسه رو تکرد کارا، به هر حال چکار میکنی؟ دستور امیر رو اجرا میکنی یا نه؟ بام هست زد که اگر بگن نه چی خواهد تو؟ البته اجرا میکنی. بسیار تکلیف من چی؟ گفت تو امیر پیادگان باش، فرمانده پیادگان باش. شمر با هزار نفر در روز تاسوعا وارد کربلا شد. دستور ابن زیاد هم دستور بسیار اکید و شدید بود که به سرعت و فوریت باید اجرا بشه. حالا این که اصل روز نهم ابن زیاد برای این که دیگه کم نیاورده باشه از شمر و برای اینکه شهادت بدن پیش او که نخیر دستور شما را خیلی خوب اجرا کرد، فورا دستور داد که یالا به لشکریان بگید که حرکت کنن حمله کنن همین الان. حالا کی هست؟ نزدیک غروب آفتاب. ابا عبدالله علیه السلام در اون وقت در جلو یکی از خیمه ها در حالی که شمشیر را روی زانوهاش گذاشته بود و نشسته بود و دستهاش روی شمشیر و سر را روی دست چکیه داده بود خوابش برده بود. یه وقت صدای همهمه لشکر و صدای ثم اسب و صدای به هم خوردن اسلحه و بعدم 30,000 نفر مکمل شده بودن، درست مثل دریایی که موج بزند و بخروشد، دیدم که یه جمعیت 72 نفری، یه عده‌شون هم بچه بودن دیگه، مرداشون همشون میگن در حدود 60 نفر بیشتر نبودن، باقی دیگه‌شون یه عده زن و بچه بودن، زنم زیاد نبوده، عده معدودی بودن، بچه هم کم بود، یعنی همه یه نفوسشون به 100 نفر نمیرسه، زن و مردشون به 100 نفر شاید نمیرسه. اینا دور تا دور اینها بودن، حلقه را هایی تنگتر کردند و تنگتر کردند. این صدا که پیچی زینب سلام الله علیها در درون یک خیمه بود، فوراً بیرون دوید دیدین از چه خبر است. تا این وضع را دید آمد سراغ ابا عبدالله، یواش دست روی شانه ابا عبدالله از که از برادر جل این صداها را نمی شنگید، سر بلند کرد ابا عبدالله ولی بی اعتنابی این وضع ظاهرن در همینجاست که فرمود الان در عالم رؤیا جدم پیغمبر رو در خواب دیدم و به من فرمود که حسینم تو انقریبن به من ملحق خواهی. حالا اینجا ببینید دیگه زینب چه حالی پیدا می کند. فوراً ابا عبدالله از جا حرکت کرد و فرمود برادرم عباس بیاد. عبدالفضل آمد با دو سه نفر از بزرگان صحابه و خیار صحابه که اینا از مشاهیر دنیای اسلام بودن، مثل جناب حبیب ابن مظهر و جناب زهیر ابن القیل و امثال اینها، اینها همه صحابه پیغمبر. فرمود برادر برو ببین بی این که چه تازه اید، چه خبر است، هر شب وقت غروب چه میخواهن اینها از ما. ابوالفضل با این دو سه نفر رفتن و در مقابل لشکر ایستادند و اعلام کردن بیستی با شما حرف داریم، اونها هم ایستادند. فرمود بی این که چه شده است، چه میخواهن. گفتن بله، امر قاطع از امیر ابن زیاد رسیده است، حسین باید یکی از دو کار را انتخاب بکند، یا تسلیم کتبسته او را تحویل ابن زیاد بدین یا جنگ. فرمود پس شما بیستید، از جای خود تکون نخورید تا من بروم با برادرم در میان بگذارم. ابوالفضل میداند، شک ندارد که حسین چراهی را انتخاب کرده است، ولی به قدری با ادب است در مقابل ابا عبدالله، هرگز نمیخواد از طرف خودش حرف بزند، میخواد پیغام ابا عبدالله را برسند. آمد و برگشت، ولی اون دو نفر ایستادن، شروع کردن به صحبت کردن، پند دادن، اندرز دادن، نصیحت کردن. ابوالفضل برگشت و برادر جون چنین میگویند، حالا هر چه امر میفرمایید من همون رو بگویم. فرمود اما تسلیم محال است، که من دست تسلیم من می جنگم تا شهید بشوم در راه خدا، اما فقط یه موضوع هست که با اینها در میون بگذار، با اون این که الان سر شب است، جنگ را بگذارند برای فردا. برادر جون، خدا خودش می داند که من که این جمله را می گویم نه برای این است که می خوام شهادت را به تأخیر انداخته باشم، بلکه میخوام امشب رو تا صبح با خدای خودم نماز بخوانم و راز نیاز کنم. حضرت ابوالفضل برگشتند و فرمودن برادرم میگوید من جنگ رو انتخاب کردم، ولی فقط یک استدعا ما از شما داریم، میپذیرید یا نه؟ به اون این است که امشب رو به ما مهلت دید. یه عده‌ای فریاد کردن که خیر خیر، مهلت نه، مهلت نه، امیر گفته است که هرگز معطل نشید که ما بعد از این که نامه من رسید. یه عده‌ام گفتن نه آقا، چه عجله ای است برای امشب، باشه فردا. اختلاف افتاد در میانشون، یکی از رؤسای خود اونها که بروش حساب می‌کردن یه دفعه آمد جلوی اینها ایستاد با تغییر، گفت دیگه آخه شرم و حیا هم خوب چیزی، ما با کفار با مشرکین وقتی می جنگیدیم اگر اونها به ما می گفتن شب رو مهلت بدین، ما شب با اونها هرگز نمی جنگیدیم، حالا پسر پیغمبر خود ما از ما چنین مهلت. پسر سعد دید که کار به اختلاف کشیده است، اگر خاکشاری بکند روی اصرار خودش ممکن است که تفرقه بیفتد در میان لشکر و بد بشود. گفت بسیار خوب، امشب را ما مهلت میدهیم تا فردا. ابا عبدالله به سامان دادن کارهای خودش پرداخت. عالمی بوده این شب عاشورا، و این ربک یعلم ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل. کارهای انجام داد ابا عبدالله، یکی از کارهایی که انجام داد در همون شب فرمود بی این که خیمه ها را به سرعت بکنید، جا به جا کنید، تنابه های خیمه ها را به یک دیگر نزدیک کنید، به طوری که میخه های هر تناب در داخل خیمه دیگر کوبیده بشود که بین خیمه ها فاصله ای نباشد که کسی بتواند از وسط خیمه ها بگذرد. بعدم دستور داد خیمه ها را به شکل نیم دایره در اون شب به اصطلاح دفاع کنن برای وضع خاصی، و باز دستور داد در پشت خیمه ها یه خندق مانندی با ویل و کلنگ کندن. صحرا هم نیزار بود، از نی و هیزم و سوختنی ها زیاد جمع کردن. فرمود اینجا را تا صبح اینجا را پر کنید. انسان برای این که منظور این بود که فردا صبح این نیه ها را آتش بزنن که دشمن از پشت سر نتواند حمله کند. این تدبیری بود که ابا عبدالله برای اهل بیت و خاندانش ترتیب داد که تا اینها لااقل زنده هستند کسی از پشت سر نتواند بیاد متعرض حریم ابا عبدالله بشود. دیگر این که دستور داد شمشیرها را همه را سیغل بزنن، اسلحه را آماده بکنن و همه اینها را در اون شب آماده کردن. مردی بود به نام جون گفتن، حوی گفتن، این یک آزاد شده ابیذر غفاری بود و از شیعیان خالص و مخلص ابا عبدالله، اهل این کار بود، یعنی اسلحه ساز و این چیزها بود. این مرد کارش این بود که اسلحه دیگران را آماده می کرد در اون شب. خود حضرت می آمدن از او خبر می گرفتن، از کارش نظارت می کردن. یکی از کارها که شاهکار ابا عبدالله هست در همون شب جمع کرد همه یاران مرد خدا را ببینید، برای اینها خطاب خوند. چه خطابه؟ اول حمد خدا را خوند، ثنای الهی کرد. چه ثنایی؟ مثل کسی که در دنیا برای او هیچ گونه مصیبتی پیش نیامده است. فرمود برای ما همه شکل‌های احوال برای ما شکر آورد. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. من در دنیا خوشی‌ها دیدم و در دنیا سختی‌ها دیدم، یعنی یه روز بوده است که من در دامن پیغمبر بودم، روی زانوی پیغمبر می‌نشستم. یک روز بود که پیغمبر نماز می‌خوند و من کودک بودم و روی دوش پیغمبر می‌رفتم، روی سینه پیغمبر بودم. امروز هم برای رضای خدا در این شرایطی هستم. من همون جوری که اون روز برای اون روز خدای خودم رو سپاس میگویم، برای امروز هم سپاس میگویم. این هم برای من نعمت هست، این هم برای من نعمت. بعد از اصحاب خودش تشکر کرد و از یاران خودش تشکر کرد. فرمود به این که من اصحابی با وفاتر و نیکتر از یاران خودم سراغ ندارم، اهل بیتی با وفاتر، صله رحم به جا آورتر، فاضلتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. خدا به همه شما جزا بدهد، خدا به همه شما جزای نیک بدهد. نیک یک اظهار رضایت کاملی کرد. مثلا من مطلبی دارم، مطلب من اینه، این قوم فقط و فقط به من کار. اون کسی که از وجود او اینها می ترسند و از سایه او هم می ترسند منم، خون من میخوان بریزن. به شماها کسی کاری ندارد. اگر فکر میکنید مسئله بیعتی که با من کرده اید گردنگیر شما هست، من بیعتم بذاردم. بنابراین دشمن به شما کار ندارد. منم که دوست شما هستم میگم از نظر بیعت تعهدی نداری، یعنی اجبار و الزامی نداری. اینها را سر یک دوراهی قرار داد که هیچ اجباری برای موندن نداشته باشند، یعنی خودشون باشند که راهشون را انتخاب کرده باشند. بعد فرمود بروید، حالا اهل بیت منم، بچه های منم در این صحرا و بیابان چون جایی را نمیشناسند، راهی را بلد نیستند، هر یکی از شما دستی یکی از اهل بیت من را بگیرد و از این صحرا بیرون ببرد. این جمله های ابا عبدالله مثل آب جوشی که در رگهای بدن اینها رفته باشد، چنین حالتی را پیدا کردن عجیب. هیجان احساسات بود. همه یک مرتبه صدا را بلند کردن، آقا زندگی برد، خدا چنین روزی را نیاورد که ما بعد از شما هوای این دنیا را تنفس بکنیم. بدعهم بذالک اخوها ابوالفضل العباس، اول کسی که به سخن در آمد برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله.
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است، متحجدین است، تابانیده ای بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ولای علی و آل علی کوتاه نفرما، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه معه.